کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت.
آقای زراعتی درود بر شما.
روز شما بخیر آقای حمید. سلام به شما و شنوندگان عزیز. ممنونم. اجازه بدید که ادامه بدین کتاب خانی رو. دیروز روز جمعه که خاک سپاری دوست عزیز از دست رفتمون بود آقای رحیمی، دیروز هم که جلسه خیلی خوبی بود در بزرگداشت ایشون. خسته نباشید شما، خسته نباشن.
من کار زیادی نکردم.
چرا همه زحمت کشیدن؟ همه واقعا آقای رضا رحیمی خیلی خیلی خوب نداره کرد. دوستان دیگه هم همینجور همه بودند و امیدوارم که دیگه مجلس های شادی باشه و برای خانواده شونم بردباری و تندرستی آرزو میکنیم. خب اگه اجازه بدید من ادامه بدم. رسیده بودیم به یکی از مطالب جلد دوم کتاب شبه خاطرات، سریا بختیاری و رئیس ژاندارمری شمال. من چند صفحه خوندم، بقیه رو با اجازتون میخونم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
متشکرم. از آن روز به بعد اول هر ماه رئیس حسابداری به علم خاطر نشان میکرد که پاداش ماموران ژاندارمری شمال پرداخت شود. علم 5,000 تومان پول در یک پاکت میگذاشت، ضمن گزارش وضع مالی و اداری املاک سلطنتی. پاکت را همراه اوراق دیگر به حضور شاه تقدیم می‌کرد. می‌گفت قربان، این هم مستمری ماموران شمال. شاه پاکت را می‌گرفت، با ناراحتی به ثریا می‌داد و می‌گفت بگیرید، این هم رشوه جناب سرهنگ شما. ثریا پاکت را می‌گرفت، به آقای که می‌داد، می‌گفت بفرمایید، این پاداش ماموران مراقب املاک. آقای که پول را به کارمند حسابداری املاک که مأمور پرداخت مخارج اداری و حقوق کارمندان در شمال بود میداد، میگفت این را به جناب سرهنگ برسانید، بگویید مرحمتی اعلی حضرت است، به سبب خدمات صادقانه شما در مورد حفظ املاک سلطنتی. و جناب سرهنگ هر ماه که پاکت پول را می گرفت، اگر پشت میزش نشسته بود از جا بر می خواست، کلاهش را بر سر می گذاشت، با احترام سلام نظامی می داد و می گفت سپاس چاکرانه جان‌نثار را به مناسبت پاداش مرحمتی به حضور ذات مبارک همایونی برسانید. به این ترتیب ماها این دور تسلسل ادامه داشت و پول دست به دست می گشت و به مقصد می رسید. تا یک روز. اما قبل از آن که از ماجرای آن روز صحبت کنم، باید بگویم در تمام این مدت حتی یک وجب از املاک سلطنتی در شمال غصب نشد. طی این مدت تحولاتی در کشور روی داده بود. دولت ملی دکتر مصدق به وسیله کودتای سپهبد فضل‌الله زاهدی در روز 28 مرداد 1332 ساقط شد. سپهبد زاهدی هم که خود یک با مدعی قدرت بود، در تاریخ 16 فروردین 1334 جای خود را به حسین علا داد. علا در تاریخ 14 فروردین 1336 رفت و دکتر اقبال آمد. در زمان نخست وزیری دکتر اقبال بود که در عمل همه قدرت ها به دست شاه افتاد. از جمله اصول حکومت، یکی هم تسویه خورده حساب هاست. در این زمان بود که یک روز شاه به خاطر آورد در حالی که پادشاه و صاحب اختیار مملکت است، فرماندهی کل قوا هم با اوست، یکی از افسران زیر دست او ماهی 5,000 تومان به نام مرحمتی یا پاداش از او رشوه میگیرد. بلادرنگ فرمانده کل ژاندارمری را احضار کرد. خیلی صریح دستور داد فوراً سرهنگ فلان فرمانده ژاندارمری شمال را برکنار کنید، به جای او یک افسر درستکار و لایق بفرستید. مخصوصاً به او تأکید کنید مراقبت کند همسایه ها به املاک ما در شمال تجاوز نکنند. فرمانده کل ژاندارمری به عرض رساند فرمان مطاع ملوکانه همین امروز اجرا خواهد شد. چند روز بعد که فرمانده کل ژاندارمری برای عرض گزارش به حضور رسید، شاه ضمن صدور دستورهای لازم پرسید درباره فرمانده ژاندارمری مناطق املاک سلطنتی در شمال چه اقدامی کردید؟ فرمانده کل ژاندارمری به عرض رساند همان روز که دستور صادر فرمودید فرمانده منطقه شمال برکنار شد، فرمانده جدید به جای او منصوب شد و به خدمتگزاری ذات مبارک مشغول است. شاه سوال کرد از او اطمینان دارید؟ بله قربان، از خیشاوندان چاکر است. خیال شاه راحت شد. در آینده هم املاکش محفوظ می ماند، هم دیگر به افسر زیر دستش رشوه نمی داد. چندی بعد از این ماجرا ملکه ثریا به شمال رفت. طبق عادت به ورزش مورد علاقه خود اسب سواری پرداخت. مطابق ایام گذشته تا مرز زمین‌های سلطنتی اسب تاخت. اما وقتی به انتهای آن اراضی وسیع رسید، مشاهده کرد یکی از همسایه‌ها باز مقداری از زمین‌های سلطنتی را به ملک خود اضافه کرده است. به قسمت‌های دیگر رفت. وضع را همان گونه دید. به تاخت به قسمت اداری کاخ سلطنتی برگشت. آقای که را احضار کرد. باز هم که به زمین‌های ما تجاوز شده است. آقای که پاسخ داد اجازه بفرمایید تحقیق کنم نتیجه را به عرض برسانم. ایشان اجازه فرمودند. ایشان هم تحقیق کردند. معلوم شد بار دیگر بین مالکان اراضی مجاور و رئیس ژاندارمری جدید، بله بقیه را میتوان حد زد. وقتی ثریا روز بعد نتیجه را سوال کرد، آقای که گفت چون اولیا حضرت میل دارند با ایشان صادقانه صحبت شود به اطلاع میرسانم. چون مدتی است پاداش مرحمتی قطع شده، ژاندارمری دیگر در این باره اقدامی نمی کند. ثریا گفت ولی آن افسر که عوض شد. بله آن افسر عوض شد، اما فرمانده جدید حق خودش را میخواهد. ثریا فکری کرد، گفت این بار اعلی حضرت ممکن نیست زیر بار این کار برود، بنابراین لازم نیست اصلا در این باره با ایشان صحبت کنیم. بعد از این ماهی 5,000 تومان را خودم میدم. زمانی بود که دیگر دست و بال ملکه تنگ نبود، اما جواب آقای که جالب بود. من به احتمال اینکه جواب اولیا حضرت در این زمین چه خواهد بود، یکی را مأمور کردم با رئیس جدید صحبت کند. پس از مدتی گفتگو و چانه زدن او تقاضای ماهی 6,000 تومان کرد. ثریا تقریبا فریاد کشید ماهی 6,000 تومان؟ آقای که جواب داد بله قربان، تازه آن هم با 1,000 زحمت به این مبلغ راضی شد، چون ادعا می کند هزینه زندگی بالا رفته، ماهی 5,000 تومان صرف نمی کند و او دارد با ما مایه کاری حساب می کند. تا وقتی ثریا ملکه بود ماهی 6,000 تومان را از کیف مبارک می داد. در مقابل هیچ گونه تجاوزی به املاک سلطنتی صورت نمی گرفت. اما آقای که این ماجرا را تعریف می کرد نگفت بعد از جدایی ثریا از شاه املاک سلطنتی شمال چه وضعی پیدا کردند و رابطه دربار با فرمانده یا فرماندهان ژاندارمری به چه وضعی در آمد. ثریا و ازدواج با شاه. بعد از جدایی شاه از فوزیه، خواهر ملک فاروق که نتوانسته بود برای او پسری بیاورد و عزیمت او به مصر و سرانجام توافق با طلاق و واگذاری شهناز ثمره این ازدواج به شاه، همه زنهای درباری از مادر و خواهران شاه گرفته تا ندیمه ها و آشناها و خیشاوندان آنها در صدد برآمدند همسری برای شاه پیدا کنند. عده زیادی برای این ازدواج انتخاب شدند. همگی به شاه معرفی شدند ولی مورد قبول واقع نشدند. در این میان روزی خانم فروغ ظفر بختیار، ندیمه تاج الملوک، ملکه مادر، تصویری از برادرزاده خود ثریا بختیاری را به او نشان داد. ملکه دختر را پسندید ولی چون عکس متعلق به گذشته بود خواستار شد عکس‌های تازه از او برایش بیاورد. در این زمان ثریا که در یک پانسیون در سوئیس تحصیل می‌کرد برای سفر کوتاهی به لندن رفته بود. به توصیه فروغ ظفر دو تن از خیشاوندانش بدون آن که ثریا متوجه شود عکس‌های تازه‌ای از حالات مختلف از او گرفتند و برای عمه فروغ به تهران فرستادند. او هم آنها را به ملکه مادر نشان داد. ملکه مادر عکس‌های تازه را بیشتر پسندید. به دخترش شمس مأموریت داد به لندن برود و ثریا را از نزدیک ببیند، با او آشنا شود. در صورتی که او هم پسندید، ترتیب سفر او را به ایران بدهند تا شاه هم او را ببیند. به موجب آنچه که ثریا در خاطرات خود نوشت، شمس از نخستین دیدار او را پسندید و چندین مهمانی و مسافرت ترتیب داد تا بهتر با خصوصیت‌های او آشنا شود. با آشنا شدن زیادتر بیشتر به او علاقمند شد و با خوشحالی از این انتخاب نظر خود را به مادر و برادرش اعلام کرد. شادی شمس از این نبود که برای برادرش همسری تحصیل کرده، خانواده دار و زیبا پیدا کرده. شمس خوشحال بود با انتخاب ثریا به عنوان ملکه در آینده او را تحت تسلط و نفوذ خود خواهد داشت. و همین علت هم از همان ابتدا که هنوز کار به جایی نرسیده بود مرتبا به ثریا تأکید میکرد اگر به دربار راه پیدا کرد از چه کسانی دوری بکند. او در میان کسانی که ثریا باید از آنها دوری کند قبل از همه نام اشرف را می آورد و با چه کسانی دوست شود، خودش، همسرش و اطرافیانش. به این ترتیب شاه که با دیدن عکس‌های ثریا او را پسندیده بود از پدر و مادر ثریا خواست با او به تهران سفر کنند. ثریا در روز 26 مهر ماه 1329 وارد فرودگاه مهرآباد شد و مستقیما به خانه عمویش امیر حسین خان بختیار که برادر فروغ ظفر و در آن زمان بزرگ خانواده بختیاری ها بود رفت. امیر حسین خان شخصیتی ممتاز بود. در میان ایل خود و در شخصیت‌های معروف تهران دارای نفوذ و احترام زیادی بود. او بعداً سناتور شد. به طوری که ثریا نوشت همان روز ورود به تهران ملکه مادر از او دعوت کرد شام را با او صرف کند. وقتی ثریا وارد مجلس ضیافت شد متوجه شد همه برادران و خواهران شاه جمع هستند. ساعتی بعد شاه هم ظاهراً بیخبر ولی البته طبق برنامه با لباس رسمی شب آمد و در آخر همان مهمانی موافقت خود را با ازدواج اعلام کرد. روز بعد عکس‌های ثریا به عنوان نامزد شاه در مطبوعات آن زمان تهران چاپ شد و شاه دستور داد هر چه زودتر مراسم عقد و عروسی برپا شود. ثریا که بود؟ ثریا بختیاری فرزند خلیل اسفندیاری بختیاری است. پدر او یکی از 7 فرزند سردار اسعد بختیاری بود. بختیاری ها 11 ایل هستند که به 2 شعبه 7 لنگ و 4 لنگ تقسیم می شوند. محل زندگی ایل بختیاری نواحی کوهستانی بین 4 محال بختیاری و لرستان، فارس و خوزستان است. رؤسای آنها خان نامیده می شدند و رئیس بزرگ به ایلخانی معروف بود. نام رئیس یک گروه ایلخانی بود. گروه دیگر چون به مکه رفته بود به حاج ایلخانی معروف شده بود. این دو گروه به سبب سالها دختر دادن و پسر گرفتن همه با هم خیشاوند بودند و در ضمن شایع بود ایلخانی بزرگ این گروه به نام حاجی ایلخانی توسط ظل السلطان حاکم اصفهان با قهوه مسموم شده است. از پسران این ایلخانی سردار اسعد بزرگ بود که از طرفداران مشروطیت و قانون اساسی به شمار می رفت. جعفر قلی خان سمسام و سلطنه از اصفهان همزمان با مشروط خواهان شهرهای دیگر ایران به پایتخت حمله کرد. محمد علی شاه را از سلطنت عزل کردند و مشروطیت را بار دیگر برقرار کردند. او بعداً به عنوان صدر اعظم انتخاب شد. پدر ثریا خلیل بختیاری بود و پدر بزرگش اسفندیار خان سردار اسعد بود. در آغاز که انگلیسی ها از ناصرالدین شاه امتیاز استخراج معادن نفت ایران را گرفته بودند، برای حفظ و حراست چاه‌های نفت و امنیت راه‌ها به رؤسای بختیاری سهمی از درآمد نفت می‌دادند و آنها را در معادن هم با خود سهیم کرده بودند. اما پس از پایان جنگ جهانی اول که سردار سپه موفق شد به حکومت مرکزی قدرت ببخشد، انگلیسی ها به جای آن که با یک عده از قوانین بختیاری معامله کنند، با شخص او قرارداد بستند و سهمی را که قرار بود به خانهای بختیاری بپردازند به دولت دادند. رضا شاه هم بختیاری ها را احضار کرد و از آنها خواست سهام خود را به مبلغ ناچیزی به دولت واگذار کنند. اما سردار اسعد بختیاری، عموی ثریا که آن موقع وزیر جنگ رضا شاه و نزد او خیلی مقرب بود، از فروش سهام امتناع کرد و گفت چون این پیشنهادی مورد قبول هیچ یک از بختیاری ها واقع نمی شود. سرپیچی سردار اسعد باعث خشم رضا شاه شد. دستور داد در سرزمین بختیاری تحقیقاتی شود که آیا خانهای بختیاری در صدد ایجاد شورش می باشند یا فقط مقاومت و تهدید تو خالی است. چون می ترسید نارضایی سران ایل ممکن است کار را به جایهای باریک بکشاند، تصمیم گرفت قبل از آن که بختیاری ها با کمک سایر عشایر دست به اقدام بزنند، خود پیش قدم شود. در سفری که در تاریخ 26 آبان 1312 برای شرکت در مراسم اسب دوانی دشت گرگان به شمال رفته بود، در همان روز که سردار اسعد بختیار وزیر جنگ دولت حاج مخبرالسلطنه هدایت در اتاق مخصوص محارم رضا شاه با او چند دست نرد بازی کرد، درست در زمانی که بازی تمام شد و شاه داشت با وزیرش شوخی می کرد، کسانی که برای تحقیق به ایل بختیاری رفته بودند آمدند، به او خبر دادند که عشایر جنوب به رهبری بختیاری ها خود را برای قیام علیه دولت آماده می کنند. رضا شاه به محض آگاهی از ماجرا دستور داد ماموران تأمینات، همان اداره آگاهی که همراه گروه بودند، فل مجلس سردار اسعد را توقیف کنند. سردار اسعد که وزیر جنگ رضا شاه و از محارم و نزدیکان او بود، در هنگامی که خود را در اوج شهرت و محبوبیت تصور می‌کرد، ناگهان با ماموران شهربانی مواجه شد. آنها به او نزدیک شدند، دست و پایش را گرفتند، به زور سوار اتومبیل کردند و یک راست از قصر سلطنتی بابل به زندان قصر تهران بردند. او در تاریخ 10 فروردین 1313 در آنجا به وسیله آمپول هوای پزشک احمدی کشته شد. همزمان دیگر عموهای ثریا هم با چند تن از خیشان نزدیک او به زندان افتادند. اما خلیل پدر ثریا مدتی قبل از این درگیری ها تصمیم گرفته بود برای ادامه تحصیل عازم آلمان شود. او چون جوان بود، در ضمن در جریان مخالفت ها و درگیری با انگلیسی ها و سردار سپه بر سر نفت دخالت نداشت، توانسته بود از ایران خارج شود و به آلمان برود. در آنجا بود که با دختری 16 ساله به نام اوا آشنا شد، با او ازدواج کرد. خلیل بختیاری پس از پایان تحصیل با همسر آلمانیش به ایران بازگشت. همسرش 6 سال پس از ازدواج در سال 1311 در اصفهان برای او دختری به دنیا آورد که اسمش را ثریا گذاشتند. چند سال بعد از ازدواج ثریا با شاه که هنوز صاحب فرزندی نشده بود و درباری‌ها از این بابت ناراحت بودند، اطرافیان ثریا به او دلداری می‌دادند که برای داشتن فرزند دیر نشده، چون مادر او هم 6 سال پس از ازدواج دارای فرزند شد. با آنکه مادر ثریا مایل بود برای تربیت فرزندش به آلمان برگردد، پدر ثریا موافقت نکرد. ولی وقتی در سال 1313 ماجرای قتل سردار اسعد وزیر جنگ و اعدام چند تن از خیشان نزدیک و عموهایش پیش آمد و برادرانش مرعوب از رویدادها از همه حقوقشان درباره اراضی نفتخیز بختیاری و امتیازاتی که در چاهای نفت و لوله‌های نفت داشتند صرف نظر کردند. خلیل هم که کوچکتر از برادران دیگر بود و در مشکلات سیاسی و مبارزه با دولت سابقه نداشت، همه پیشنهادها را پذیرفت و تقاضای گذرنامه کرد تا همراه زن و فرزندش به آلمان برود. با این پیشنهاد موافقت شد و او بار دیگر عازم آلمان شد. پدر ثریا چند سال در آلمان ماند. باز دلش هوای وطن کرد. بازگشت او مانند رفتنش با اشکال برخورد نکرد. در سال 1316 خورشیدی و پس از گذشت سالها سلطنت، رضا شاه از یک سو قدرت زیادی به دست آورده بود، از سوی دیگر در ایل بختیاری هم مانند سایر ایلها و عشایر کسی یارای مخالفت با شاه را نداشت. بختیاری ها حقوق خود را به دولت واگذار کرده در مقابل مبلغ کمی دریافت کرده بودند و خانهایشان هم با گرفتن زمین هایی در گوشه و کنار کشور، به ویژه در شمال و کرانه بحر خزر، زمین های آبا اجدادیشان را در بختیاری به دولت واگذار کرده بودند و متعهد شده بودند دیگر هرگز به زادگاهشان بختیاری بر نگردند. در ضمن در اروپا با روی کار آمدن هیتلر در آلمان و ادعاهای ارضی او یا به اصطلاح خودش فضای حیاتی، بوی جنگ استشمام می شد. بسیاری از مردم پیشبینی می کردند جنگ جهانی دوم به زودی شروع خواهد شد. خلیل به اتفاق همسرش اوا و دختر 5 سالش ثریا و پسر 1 سالش بیژن در سال 1316 به ایران بازگشت و در اصفهان ساکن شد. ثریا در اصفهان به مدرسه میسیونرهای انگلیسی رفت. در ضمن در سالهای نوجوانی با آداب و رسوم ایلیاتی هم آشنایی پیدا کرد. در سالهای بعد اغلب روزها با پدرش در دشتهای وسیع حومه اصفهان به اسب سواری، تیراندازی و شکار می پرداخت. او از این بابت کمبودی نداشت، فقط گاهی احساس یک نوع دوگانگی او را رنج می داد. همسن و سالهای ایرانیش او را به چشم یک آلمانی نگاه می کردند. او هم اغلب احساس می کرد با بچه های دیگر فرق دارد، ولی وقتی با دوستان خارجیش بازی و تفریح می کرد متوجه می شد با اینها هم متفاوت است و از دو دنیای جدا هستند. خانواده خلیل بختیاری طی چند سال جنگ جهانی در ایران به سر بردند. بعد از شهریور 1320 بختیاری ها دوباره صاحب املاک و عناوین شدند که رضا شاه از آنها گرفته بود. اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم، مادر ثریا بار دیگر به یاد وطن ویران شدهش افتاد. با موافقت همسرش عازم اروپا شد. در زوریخ، شهر آلمانی زبان سوئیس، ثریا را در یک پانسیون گذاشت. کمی بعد برایش در مونترو یک پانسیون بهتر انتخاب کردند. بعد به پانسیون‌های دیگر مانند لوروزو رفت تا علاوه بر آلمانی زبان فرانسوی را هم بیاموزد. او فارسی، آلمانی و فرانسه را خوب می‌دانست، ولی انگلیسیش نقص داشت. در این موقع ثریا علاقه زیادی به بازیگری و هنرپیشگی در خود احساس کرد، به خصوص بازی در نمایشنامه‌های سنگین شکسپیر. ولی برای ایفای نقش شکسپیر میبایست انگلیسی را خوب بداند. پدر ایلیاتیش با آنکه با هنر پیشه شدن دخترش مخالف بود و دلش میخواست دختر او در قلب اروپا همچنان یک دختر ایلیاتی سنتی ایرانی بماند، او را به پانسیونی در لندن گذاشت. در اینجا بود که سرنوشت راه پانسیون و آپارتمانش را یافت و به صورت عمه ظفر و شمس پهلوی به سراغش آمد و زندگانیش را تغییر داد. چنان که نوشتیم، چندی بعد او را با خود به ایران بردند. شاه او را دید، در همان دیدار اول پسندید و دستور داد بلافاصله مراسم نامزدی را برگزار کنند. از نامزدی تا ازدواج. مراسم نامزدی، عقد کنان و ازدواج شاه و ثریا مصادف بود با دوران پرفراز و نشیبی از تاریخ ایران. قسمت اول این دوران با نخست وزیری رزمارا شروع شد. با ترور او و با ملی کردن صنعت نفت، نخست وزیری دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد به پایان رسید. دوره دوم مصادف با سالهای بعد از 28 مرداد بود. این دوره با امیدواری برای داشتن یک پسر شروع شد و سرانجام با ناامیدی کامل در این باره به طلاق انجامید. بعد از آن که عکس‌های ثریا به عنوان نامزد شاه در روزنامه‌ها چاپ شد، قرار گذاشتند مراسم نامزدی سریع، ساده و مختصر برگزار شود. مجلسی که در آن فقط خیشاوندان نزدیک عروس و داماد، خبرنگاران روزنامه‌های داخلی و خارجی و خبرگزاری‌ها شرکت داشته باشند. به طوری که ثریا در خاطراتش نوشت، فقط 5 ساعت قبل از مراسم متوجه شد که لباس مناسبی برای مراسم نامزدی ندارد. البته از یک دختر 18 ساله نمیشد انتظار داشت به این چیزها توجه داشته باشد، ولی اطرافیان او چطور؟ هر طور بود پیراهنی سرهم کردند و مجلس نامزدی به طور خصوصی و مختصر در تالار آینه کاخ مرمر برگزار شد. تاریخ عقدکنان ابتدا 6 دی ماه 1329 تعیین شد، ولی بیماری ناگهانی ثریا باعث شد مراسم عقب بیفتد. و چون ماه محرم و سفر نزدیک بود، شاه به پزشکان تاکید کرد هر طور هست کاری کنند که مراسم عقدکنان در 23 بهمن برگزار شود. بیماری ناگهانی ثریا سبب شد در شهر شایعاتی بر سر زبانها بیفتد، از جمله آن که می گفتند چون ثریا را شمس برای همسری شاه انتخاب کرده، اشرف با خوراندن میکروب‌های بیماریزا او را مریض کرده است. ولی بیماری ثریا به تشخیص اطبا حسبه بود. از آنجا که شاه اصرار داشت معالجه سریع‌تر صورت بگیرد، همه پزشکان حاضر شهر بر بالین عروس بیمار حاضر شدند و سرانجام از این بیماری مداوا شد. اما هنوز چند روزی از آن نگذشته بود که بار دیگر دچار بیماری خونریزی شدید ریه شد. بیماری‌های پشت سر هم سبب شد وزن ثریا مقدار زیادی کم شود. اما چون روز عروسی 23 بهمن معین شده بود و کارت‌ها را توزیع کرده بودند، ناچار شدند ثریا را هر طور هست و با وجود نقاهت برای حضور در مراسم آماده کنند. مراسم عقدکنان در کاخ مرمر و در تالار آینه در حضور عده کمی برگزار شد. عروس هنوز در حال نقاهت بود و بیم آن می‌رفت نتواند مراسم را تحمل کند. ثریا به طوری که در خاطراتش نوشت، دکتر عیادی پزشک مخصوص شاه قبل از مراسم به او دواهای نیروبخش و تقویت کننده قلب داد. اما پیراهن عروس با خورد شیشه هایی که به جای الماس در آن به کار رفته بود 20 کیلو وزن داشت و این برای عروسی که در اثر بیماری وزنش به 40 کیلوگرم رسیده بود خیلی سنگین بود. هر طور بود مراسم عقدکنان بدون حادثه برگزار شد. اما وقتی ملکه مادر سکه های طلا را روی سر عروس داماد ریخت، هجوم جمعیت چنان شدید بود که عروس دچار بیهوشی شد، به طوری که ناچار شدند او را به اتاق دیگری ببرند. در آنجا برای آن که بتواند وزن این پیراهن سنگین دوخت کریستیان دیور را تحمل کند، به دستور شاه 2 متر از دنباله پیراهن را بریدند. بعد از مراسم عقدکنان، عروس و داماد به تالار بزرگ و محل مخصوص دیپلمات‌های خارجی رفتند و بعد از معارفه و شادباش مراسم عقدکنان به پایان رسید. برنامه بعدی صرف شام در کاخ گلستان بود که به گفته همه و به نوشته روزنامه‌های آن زمان با افتضاح برگزار شد. ناب سامانی در حدی بود که در شهر شایع شد سپهبد رزمارا مخصوصاً چنین کرده است که آبروی دربار را بریزد. از جمله چیزهایی که درباره نابسامانی جشن عروسی در شهر گفته می شد از این قرار بود: تالار بزرگ کاخ گلستان جای عده معینی را داشت، ولی در این تالار بیش از 2000 میهمان دعوت شده بودند. به گفته افراد وارد، بعضی از درباریان مقداری کارت سفید گرفته بودند تا به دوستان و آشنایان خود بدهند. همچنین شایع بود رزمارا هم مقداری کارت سفید بین افراد معینی تقسیم کرده بود. در تالار کاخ گلستان به جهت قدیمی بودن عمارت، نصب شوفاژ با امکانات آن زمان میسر نبود. به این سبب برای آنکه ثریا که بیمار و ضعیف بود دچار سرماخوردگی نشود، به دستور شاه تعداد زیادی بخاری نفتی بزرگ در آنجا نصب کرده بودند. حرارت بخاری ها و کثرت جمعیت باعث شد هوای تالار آلوده شود. چند دقیقه قبل از آمدن عروس و داماد پنجره‌های بزرگ تالار را باز کردند. این موقع مصادف شد با آمدن ملکه مادر با اسکورت مخصوص. چون برای آن شب مراسم آتشبازی پیش بینی شده بود، وقتی ملکه مادر با اسکورت خود وارد باغ کاخ گلستان شد، مسئولان آتشبازی به تصور آن که شاه و ملکه آمدند فشفشه ها را روشن کردند. نیمی از فشفشه ها روشن شده بود که متوجه اشتباه خود شدند، ولی همین مقدار کافی بود که دود باروت و بوی باروت از حیاط و از پنجره های باز تالار طبقه دوم کاخ گلستان داخل شود. وقتی چند دقیقه بعد شاه و ملکه با اسکورت وارد شدند، بقیه فشفشه ها را هم روشن کردند و همین کافی بود که وقتی عروس و داماد وارد تالار شدند، با تالاری پر از دود و بو روبرو شدند. نتیجه آن شد که عروس بیمار تا به تحمل نیاورد و بار دیگر دچار حالت بیهوشی شد. این عروسی تا مدتی وسیله تفریح و تمسخر مخالفان شد. مثلا عده‌ای شایعه کرده بودند وقتی ثریا وارد تالار کاخ گلستان شد، عباس خلیلی از سوی روزنامه‌نویسان شروع به خواندن شعر و گفتن خیر مقدم کرد. ثریا با مشاهده اندام درشت و چهره سبزه تند و سابقه و شهرت او به عنوان امپراتور حبشه و عکسایی که از او با سپر و نیزه و لباس سیاهان چاپ شده بود، بی اختیار از هوش رفت، که معلوم است ساخته شده به وسیله شایعه سازان و مخالفان خلیلی و دربار بود. روز بعد هم در شهر شایعه شد. درست در زمان مراسم جشن عروسی، رادیو تهران موزیک عامیانه عزب‌اغلی زندار شد را پخش کرد. در آن زمان از این قصه ها زیاد ساخته می شد. خب آقای حمید، اجازه بدید دیگه بس کنیم، شما به ادامه برنامه هاتون برسین و بقیه این مطلب رو بذاریم برای فردا.
خواهش می‌کنم. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
روز شما هم بخیر باشه.
قربان شما.